بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صلوات خاتمه. یکی دیگر از مکتبها در مورد انسان کامل، انسان برتر، انسان نمونه، انسان ایدئال، انسان متعالی، هرچی میخواید تعبیر بکنید. یک مکتب دیگر مکتب قدرت است. در این مکتب انسان کامل مساوی با انسان مقتدر و صاحب قدرت، و به عبارت دیگر کمال در این مکتب مساوی با توانایی، و نقص مساوی با عجز و ناتوانی. انسانها هر چه قوی تر کامل تر، و هر چه ضعیف تر ناقص تر، و اساسا حق و عدالت حقیقتی نیست، معنی ندارد الا همون قدرت و همون توانایی. یعنی اگر دو نیرو در برابر یک دیگر قرار بگیرند، ما اینجور فکر میکنیم، معمولا میگیم که قطع نظر از این که این نیرو پیروز بشود یا اون نیرو پیروز بشود، یکی از اینها حق و عدالت است و دیگری باطل و ظلم و جور. حالا ممکنه در یک جا حق باطل را شکست بدهد و باطل پیروز بشود، یک جا هم ممکنه عکس قضیه بشود، یعنی باطل بر حق پیروز بشود. البته طبق منطق قرآن پیروزی نهایی همیشه با حق است، و پیروزی باطل پیروزی موقت است. این یه مطلبی از نظر قرآن که مطلب بسیار قابل توجهی است، ولی از نظر قرآن هم مطلب از این قبیل نیست که اگر دو نیرو با یک دیگر برابر شدن، هر نیرو که نیروی دیگر رو شکست داد همون نیرو حق است، و هر که شکست خورد همون باطل است. هر که شکست داد همون عدالت است. کاری که توانا می کند و کاری که مقتدر می کند به دلیل این که توانات این عدالت هست. این هم یک مکتبی که سابقه زیادی در دنیا دارد. دو به دوره قبل از سقراط، که سقراط در حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح بوده است، و از زمان او در حدود 2400 الی 2500 سال می‌گذرد. قبل از دوره سقراط گروهی بودند که در فلسفه هم اونها را سوفسطائیان می‌گویند. در مسائل فلسفی اینها در مسائل اجتماعی چنین نظری داشتند. این نظریه بعد در همون دنیای یونان با ظهور فیلسوفانی از قبیل سقراط و افلاطون و ارسطو این فکر منسوخ شد و بعد که مسیحیت آمد، با آمدن مسیحیت که نسبت به این طرفه که درست در نقطه مقابل است، یعنی مسیحیت نه تنها از قدرت تبلیغ نمی کند، از ضعف تبلیغ می کند. در مسیحیت از ضعف تبلیغ شده است. این که می گوید اگر کسی به طرف راست صورت تو سیلی زد، طرف چپ صورت خودت رو بیار و از خودت حتی دفاع نکن، این نوعی تبلیغ ضعف است. با آمدن مسیحیت که دیگه معلوم است هیچ جایی برای این نوع افکار نبود، و بعد هم که اسلام آمد به دنیا، اسلام گوی این که یک منطق خاصی دارد در مورد قوت و قدرت که توضیح خواهیم داشت، ولی مسلم مطلب رو به این صورت اسلام طرح نمی کند که زور مساویس با حق و عدالت و حق و عدالت مساویس با زور. تو خود فرنگیه رو میگن حق زور، یعنی حقی که مساوی با زور هست. این بود و بود. بار دیگر در مغرب زمین همین فکر زنده شد که بله، حق مساویس با زور. برای اولین بار در فلسفه سیاسی ظهور کرد، یعنی در حدود سیاست و نه بیشتر از سیاست. یک دانشمند و فیلسوف معروفی هست ایتالیایی به نام ماکیاول. ماکیاول اساس فلسفه سیاسیش بر سیادت هست. میگه در سیاست اون چی که در سیاست تنها چیزی که باید ملحوظ بشود سیادت است. هیچ اصل دیگری در سیاست معتبر نیست. برای رسیدن به هدفهای سیاسی که همون سیادت است، هر چیزی جایز است. دروغ، فریب، مکر، قسمهای دروغ، خیانت کردن، پا روی حق گذاشتن، میگه در سیاست این مسائل به هیچ نحو نباید مطرح باشد. بعد از او هم فیلسوفان دیگری پیدا شدن که نه تنها در سیاست مطلقا این مسئله رو تعریف کردن به عنوان یک اخلاق عمومی، نه فقط چراغ سبزی به سیاسیون دادن که در سیاست شما این راه رو پیش بگیرید. اساسا معتقد شدن اخلاق عالی و اخلاق انسانیت یعنی همین. در این جهت فیلسوف معروفی هست آلمانی به نام نیچه، که نیچه از فیلسوفان معروف دنیا هست، آخر عمرش هم دیوانه شد و به عقیده من آثار این جنون در همون اوایل هم ظاهر بوده. نویسنده بسیار بسیار مقتدری و این مرد که حالا قسمتی از عباراتش را برای شما ممکنه بعد بخوانم، این به طور کلی در اخلاق به طور عموم اصل قدرت را طرح کرد و اصل را قدرت دانه در اخلاق. اینجا یه مقدمه ای من باید عرض بکنم که این مقدمه لازم است. و اون مقدمه این در حدود در حدود 4 قرن پیش، یعنی الان که قرن 20 هست، 20 مسیحی، در 4 قرن پیش در حدود 1500 خورده ای در قرن 16 میدونیم که تحولی در علم و در منطق پیدا شد و 2 نفر هستن از فیلسوفان بزرگ جهان، یکی انگلیسی و دیگری فرانسوی، که این 2 نفر پیشرو به علم جدید خونده شده اند. فرانسوی دکارت فیلسوف معروف است و انگلیسی هم بیکن. از این 2 نفر بالخصوص بیکن یک نظری در باب علم دارد که این نظرش در باب علم دگرگون کرد همه نظریات گذشته را، از یه نظر خاصی که الان عرض می کنند، و همون منشأ ترقی علوم و تسلط زیاد فوق العاده انسان در طبیعت شد و همون عیناً منشأ فاسد شدن انسان ها شد. یعنی این نظریه طبیعت را به دست انسان آباد کرد و همین نظریه انسان را به دست خود انسان خراب و فاسد. اون نظریه چی؟ قبل از بیکن اکابر بشر در مورد علم هم از فلاسفه و بالخصوص ادیان علم را در خدمت حقیقت گرفته بودند، نه در خدمت قدرت و توانایی. یعنی چی؟ یعنی می گفتن که انسان را تشویق می کردن به علم، ولی تکیه‌گاه این تشویق ها در کلمات اون بزرگان، بالخصوص در ادیان، تکیه‌گاه این تشویق این بود: ای انسان عالم باش، آگاه باش که علم تو را به حقیقت میرساند. حقیقت علم وسیله رسیدن انسان است به حقیقت، و به همین دلیل علم قداست داشت، یعنی یک حقیقت مقدسی بود، ما فوق منافع انسان بود و ما فوق امور مادی بود. همیشه علم را در مقابل مال و ثروت قرار می دادن. آیا علم بهتر است یا مال و ثروت؟ ببینید در ادبیات ما فارسی عربی هست، مقایسه می کنن میان علم و ثروت، و اون وقت علم را بر ثروت ترجیح می دهند. علم دادن به ادریس و به قارون زرسیم، اون یکی فوق سما و دیگری، اون یکی زیر زمین و دیگری فوق فلک. یعنی یا امیر المؤمنین علی علیه السلام در جمله هایی که در نهج البلاغه هست مقایسه می کند میان علم و میان مال و ثروت، و علم را بر مال و ثروت ترجیح می دهد. یعنی همیشه به علم به عنوان یک امر مقدس، یک امر ما فوق امور مادی و ما فوق منافع مادی نگاه می کردن. معلم یک مقام قدسی داشت. اون کسی که من علمنی حرفم فقط سیرنی عبدا، کسی که یک حرف به من بیاموزد مرا بنده خودش قرار داده. قرآن ببینید مقام علم و قداست علم تا کجا بالا برده، که داستان آدم و خلقت آدم و تعلیم اسما و سجده ملائکه آدم را، ای ملائکه ای فرشتگان من به آدم سجده کنید، به دلیل این که آدم میداند چیزی را که شما نمیدانید. بیکن پیدا شد، گفت آقا علم اینها سرگرمیه برای آدم که هی دنبال این باشه، ما دنبال علم بریم، برای اینکه ما میخوایم حقیقت رو کشف بکنیم. خود کشف حقیقت مقدس است. نه آقا، انسان علم رو باید در خدمت زندگی قرار بده. اون علمی خوب است که بیشتر به کار زندگی آدم بخوره. اون علمی خوب است که انسان را بر طبیعت مسلط کند. اون علمی خوب است که به انسان توانایی بدهد و انسان را مسلط بکند بر طبیعت. این بود که علم جنبه آسمانی خودش را داد به جنبه زمینی و به جنبه مادی. یعنی مسیر علم عوض شد و مسیر تحقیق عوض شد. مسیر علم و تحقیق افتاد بیشتر روی کشف اسرار و رموز طبیعت. برای چه؟ برای اینکه انسان بیشتر بر طبیعت مسلط بشه. چرا بیشتر حالا بر طبیعت مسلط شد؟ نتیجه شد بهتر بتونه زندگی بکنه. زندگی بکنه یعنی چه؟ یعنی همه روحانش بهتر فراهم بکنه. البته این از یک نظر خدمت بسیار بسیار بزرگی به بشریت کرد. یعنی علم افتاد در مسیر کشف طبیعت برای تسلط انسان بر طبیعت و برای بهره‌مند شدن انسان از طبیعت. این از این نظر خوب بود و بسیار بسیار خوب بود. اما در کنار این، علم دیگه قداست خودش رو، اون مقام والای خودش را از دست داد. اون مقام قدس و مقام طهارت خودش را از دست داد. شما الان هم اگر که توجه کنید، مثلا دانشجویان و طلاب علوم دینیه که در حوزه‌های قدیم تحصیل می‌کنند و هنوز با معیارهای قدیم تحصیل می‌کنند، یعنی علم برای اونها همون ارزشی را دارد، که هنوز مکتب قدیم است، همون ارزشی را دارد که مثلا کتاب آداب المتعلمین و کتاب منیت المرید شهید بیان کرده است. خب در اون کتاب هم همه روایت و حدیث و اینجور چیزها. این است که برای اونها علم یک قدسی دارد و یک طهارتی دارد. مثلا وقتی میخواییم ما بریم پای حوزه علم درس بخوانیم، وضو بگیریم، با طهارت برویم در حوزه علم تحصیل بکنیم. استاد و معلم برای یک طلبه یک احترام خاصی دارد، یک احترام جلالت خاصی دارد، یک قداست خاصی دارد. یه طلبه واقعا در عمق روحش برای این استاد خضوع دارد. علم برای مال اگر بخواد تحصیل بشود، او در خودش احساس شرم می کند که من علم را تحصیل بکنم برای این که در عاقبت میخوام پول بگیر من بیاد. یا یک معلم اگر بخواد تعلیم بدهد و تعلیمش را در ازای پول و مزد و اجر، اینجا تنزل مقام علم میداند. ولی در تحصیلات جدید که این ادامه همون روش بیکن و این مسائله، اصلا مسئله تعلیم و تعلم اون قداست خودش رو به کلی از دست داده. یه دانشجو وقتی که علم داره تحصیل میکرد، برای او یک عمل مقدماتی برای زندگی کار میکنه. حالی آدم بیاد تو مدرسه، تو دبیرستان، تو دانشگاه درس بخواند برای این که فردا دکتر بشه، مهندس بشه، یه زندگی خوب فراهم بکند. یا مثلا بره تو بازار شاگرد تاجر بشه و تاجر یا عطار بشه، تاجر یا بقال بشه، فرقی نمی کنه. اونم دنبال پول می دوه، میگه منم دنبال پول می دوه. معلم خودشم درباره معلمش همین جور فکر می کنه. این بابا مایی 3,000 تومان، 4,000 تومان، 5,000 تومان حقوق می گیره، در ازای حقوقش این حرفا رو باید اینجا بیاد بزنه. عملا هم ما می بینیم که شاگرد پشت سر استاد ده تا فوش هم ممکنه بده، هیچ در وجودان خودش احساس شرم نمی کنه. برای اینکه مسئله ای نیست معلم باشه، مگه معلم چیه؟ مگه مثلا چه خبره؟ بلکن آمد گفت علم ذرای قدرت، علم در خدمت قدرت، دانایی برای توانایی نه برای در ابتدا این اثر بد خودش رو ظاهر نکرد، ولی تدریجا که بشر از علم فقط توانایی و قدرت میخواد، رسید به جایی که همه چیز در خدمت قدرت و در خدمت توانایی شد. الان چرخ دنیا در این اساس میگردد که علم به طور کلی در خدمت قدرت ها. هیچ وقت در دنیا علم به اندازه امروز اثیر نبوده و در خدمت زورمندان و در خدمت قدرتمندان نبوده و علمای طراز اول عالم اسیرترین و زندانی ترین مردم دنیا هستند. یعنی عالمش آقای مثلا اینشتین است، ولی علم اینشتین در خدمت کیست؟ در خدمت روزویل. اینشتین نوکر آقای روزویل شده و نمیتونه نباشه. فرق نمی کنه ها، چه در اردوگاه امپریالیزم شما بگید یا در اردوگاه سوسیالیزم، در همه جا علم در خدمت قدرت الان و دنیا را قدرت می ترخاند نه علم. اینی که ما میگیم دنیای ما دنیای علم هست، یه خودی باید تصدیق کنیم دنیای ما دنیای قدرت هست نه دنیای علم. یعنی علم هست ولی نه علم آزاد، علم در خدمت قدرت و در خدمت زور و در خدمت توانایی، نه علم آزاد. علم امروز اسیر است و آزاد نیست. بلحاظا هر اختراعی و هر اکتشافی در دنیا رخ میدهد، اگر بشود او را در خدمت زور قرار داد، از او یک سلاح محیط خطرناک وحشتناکی برای کشتن انسانها قرار داد، اول علم میرود اونجا. از اونجا اگر زیاد آمد، اون وقت در خدمت کارهای دیگر بشر قرار میگیره. اول میرود در خدمت زور. هر کشفی، هر اکتشافی در دنیا رخ بدهد، مگر اکتشافی باشه که به درد زور نخوره. بله، اگر به درد زور بخورد، اول میبرن اونجا و احیانا بروزش هم نمیدن تا وقتی که لازم باشه این سر را حفظ میکنن، برای اینکه زور بهش احتیاج دارد. اون وقتی که از اینجا زیاد آمد، اون وقت در خدمت سایر قسمت ها قرار میگیرن. الا اینجوری راهی که بیکن پی کرد، این راه خواه ناخواه منتهی میشود به همون چه که نیچه گفته و به همون چه که ماکیاول گفته و مخصوصا اون چه که نیچه گفتن. یک امر دیگر هم در دنیا پیدا شد، یه اصل دیگر هم پیدا شد که این اصل دیگر هم باز پایه دیگری شد برای جناب نیچه. و اون اصل دیگر یکی از اصول داروینیزم بود. داروین خود شخصا هم یک مسیحی متدینی، داروین یا آدم ضد خدا نیست، یک آدم متدین است، یک مسیحی متدین است. و حتی در تاریخش نوشتن در وقتی که داشت میمرد حال احتضارش بود، این کتاب مقدس گرفته بود و سینه‌اش محکم گرفته بود و چسبیده بود. و خودش هم در کلمات خودش تصریح می کند، اقرار اعتراف می کند به وجود خدا و به مسیح احترام می گذارد. ولی اصول داروین مورد سوء استفاده های زیادی در دنیا واقع شد که خود او هم نمی خواهد چنین چیزی بشود، ولی شد.
از جمله مادیین ماتریالیست ها اصول تکامل داروین را ابزاری قرار دادن برای انکار خدا، که این خودش یک داستان. یکی از سوء استفاده هایی که از فلسفه داروین شد در اخلاق و در مورد ساختن انسان خوب، انسان نمونه، انسان برتر، انسان کامل. چون یکی از اصول داروین اصل تنازع بقا بود، این اصل بود که جندارها در اون چهار اصلی که تأسیس کرد، یکی اصل حب ذات بود که هر حیوانی حب به ذات دارد و برای صیانت ذات خودش کوشش می کند، و اصل دیگر اصل تنازع بقا بود. یعنی گفت اساس زیست و اساس حیات در این عالم این است که جندارها با یک دیگر دائما در حال جنگ هستند و در حال مبارزه هستند، و اون که قوی تر است باقی میماند. در غربال طبیعت اینها غربال میشوند، در حال جنگ خود جنگ غربال طبیعت است. در جنگی که حیوانات با یک دیگر دائما دارند، در این کشمکش دائمی که حیوانات داشتن و دارن، طبیعت غربال می کند. اون اسلحه را برای بقا انتخاب می کند، که اسلحه برای بقا یعنی اونی که در میدان مبارزه خودش بهتر توانسته نگه داره، توانسته حریف را از بین ببرد، خودش حفظ کنه و نگهداری بکنه. حالا در این اصل داروین ایرادهایی گرفتن که نخیر، موجوداتی باقی موندن نه به دلیل اقواییت، به دلیل دیگر اصلحیت برای بقا غیر از اقواییت، ما حالا جاشن کار نداریم. ولی به هر حال از این اصل آقای نیچه آمد نتیجه گرفت. راست اصل در حیات همین است و در حیات انسان هم همین است. جنگ و تنازع اصلی اساسی در زندگی انسانها، و هر انسانی که قوی تر باشد باقی میماند و حقم با هموست که باقی بماند. و بعد گفت که طبیعت سیر میکند به سوی انسان برتر، به سوی که ما میگیم انسان کامل، اون میگه انسان برتر سوپرمن. طبیعت سیر میکند به سوی انسان کامل، و انسان کامل در آینده باید به وجود بیاد. انسان کامل یعنی چه؟ یعنی انسان قویتر و نیرومندتر، انسانی که از این اخلاق ضعیف یا از این اخلاق ضعیف پرور هیچ چه در اون انسان وجود ندارد. اخلاق ضعیف پرور چی؟ همین هایی که ما امروز اینا رو تعریف میکنیم. ما میگیم محبت ورزیدن، مهر ورزیدن، احسان کردن، خدمت به خلق کردن. میگه این اخلاق یه پدر این بشر همینا در آورده. اینها مانع تکامل بشریت است. اینها مانع بروز انسان برتر و انسان قوی تر و انسان کامل است. انسان کامل اون است که در او این نقطه های ضعف، همین ها که ما کمال انسان میکنیم، اون میگه نقاط ضعف. انسان کامل اون است که در او این نقاط ضعف هیچی وجود نداشته باشه. ولذا هم دشمن سقراط هست، هم دشمن مر بود. میگه سقراط هم در اخلاق خودش که آمده به این حرفا افت رو نمیدنم که پاکی و عدالت و مهربانی و از این حرفا توصیه کرده، و بدتر از او به عقیده اون مسیح که این همه آمده راجع به مهربانی و عطوفت و محبت و این حرفا محبت انسان ها آمده گفته. اینها نقاط ضعف انسان هست. انسان هر چه که از اینها نداشته باشد به کمال نزدیک تره، چون کمال یعنی توانایی و نقص یعنی ناتوانی، که اینها از نقص ناشی می شوند. حالا ببینید شما که موضوع فجرت خوندم، فروغی بهتر از دیگران نقل کرده، من قسمت هایی را از اونهایی که فروغی نقل کرده من برای شما می خوانم و ترجمه هایی که اون آورده من برای شما می خوانم.
میشه بگویند همه دانشمندان دنیا خودپرستی را مذموم و غیرپرستی و شفقت را مستحسن شمردند.